هدف اصلی خداوند رو در روی زمین خواهد گسترد، بله، و پیاده خواهد کرد. چرا معروف شد به مذهب جعفری؟ تو قسمت اول عرض من تو بحث سیر تطور و تفکر اسلامی اشاره عرض کردم، اینجا مجدد فقط به این جواب، به این سوال میخوام جواب بدم، عرض میکنم. ببینید، تفکر اسلامی اینطور نبود اول که بگن آقا این شیعه است، این غیر شیعه است. اینطور نبود. پیغمبری اومده و تفکری به نام تفکر و دینی به نام دین اسلام رو آورده. مردم هم به این دین پایبنده. منتها افراد، مثلا کسایی که قدرت پیدا میکردن، یک اعمال نفوذهای سلیقه‌ای میکردن. در یه زمانی گفتن آقا به هیچ عنوان جز آیه قرآن هیچ نکته دیگه حق ندارید بگید. حتی حدیث پیغمبر رو حق ندارید بگید. حتی اگر پیغمبر در مورد توضیح یک آیه تفسیری گفته، اینو هم حق نه، فقط آیه قرآن.
به این بهانه که مبادا مثلا این روایت و اینا با آیات قرآن مخلوط بشه و آیات قرآن مورد تحریف
به این بهانه ای که حالا ما میخوایم قرآن محکم بمونه و اصل قرآن باقی بمونه و قاطی نشه، این اومدن در واقع تفکر اسلام رو خیلی در خفقان قرار دادن و منحصر کردن. این اتفاقات افتاد. به هر حال جنگ هایی که اتفاق افتاد در یه زمانی که ما می‌بینیم یزید ملعون میاد به عنوان خلیفه اسلام شناخته میشه، کسی که خلیفه مسلمین، اما علنا شرابخوری میکنه، علنا به فساد میپردازه و علنا به خیلی گناهانی که من اصلا در این بحث شهادت امام صادق علیه السلام بد میدونم که بخوام از اون فسادها اینجا نام ببرم. ولی خب به هر حال این اتفاقات افتاد تا زمان امام صادق علیه السلام. در این دوران با تزلزل بنی امیه، امام صادق علیه السلام با اون پایه‌ریزی هم که امام باقر علیه السلام شروع کردن، فرصتی پیدا کرد که کلاس‌های تخصصی ایجاد بشه و تفکر اسلامی، احکام دینی به صورت تخصصی به یه عده از شاگردان تدریس بشه و اینها این تفکر رو دسته‌بندی شده به مردم ارائه کنن،
در جاهای یعنی مختلف گسیل بشن.
بله،
در واقع اون شاخه تبلیغی ایجاد بشه، مبلغینی که بفرستن به جاهای مختلف.
قبل از این ما هیچ دسته‌بندی و نظمی در تفکر اسلامی و در ارائه تفکر نداشتیم. هر کسی میگه آقا من با پیغمبر بودم. ما می‌بینیم این یه درده، این اتفاقات افتاده. یعنی کسی فقط به صرف اینکه از کنار پیغمبر رد شده، گفته من صحابی پیغمبر بودم، اومده حدیث گفته.
بله.
بعد میبینید مثلا احادیثی که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان کسی که از قبل از اسلام و در لحظه اسلام و همیشه همراه پیغمبر بوده، حدود 1500 تا روایت از پیغمبر نقل میکنه. خب این اتفاقات افتاده، یعنی کسانی هم که این کنار رد میشدن و حتی کسی داشتیم طرف چون آدم فقیری بوده میگفت من همراه پیغمبر برم، همراه امام برم، که اگر به اینا مثلا یه جایی ولیمه قضایی بود منم گشنه نمونم، کنار اینا بخورم. بعد اومده ادعا کرده من روایت از پیغمبر میخوام نقل کنم.
بله.
در زمان امام صادق برای اولین بار این نظم بخشیده شد، کسانی که میخوان در تفکر اسلامی ورود پیدا کنن باید کلاس بیان، امام صادق به اینها اجازه بده. حتی داریم در یه زمانی که تفکر منحرف و مقابل خیلی زیاد شده بود، شیعیان و مسلمانان چون هنوز نتونستن در مثلا علم اعتقادی و کلام در کلاس اعتقادی امام صادق قوی بشن، امام صادق دستور داد فرمود از این لحظه به بعد هیچ کسی حق نداره بحث اعتقادی بکنه. یعنی جلو شاگردانش رو میگیره، میگه چون شما ضعیف هستید و توانایی ندارید کامل بحث کنید، پس این به لحظه بعد دیگه بحث نکنید.
بعد هم تخصصیش میکنن،
تخصصی میکنن. امام صادق اصلا یه کلاس احکام داره که باز اینجا ما لازم بهش بپردازیم. شاگرد اول کلاس احکام امام صادق علیه السلام شخصیست به نام زرارت ابن اعین. این شخص رو ما باید شبان روز برای این شخص دعا کنیم، همه شیعیان. زراره کسی بود که وقتی بحث احکام امام صادق بود میومد فکر میکرد که من برم این در واقع شاخه احکام رو از امام صادق اینجور بپرسم اگر اینطور اتفاق افتاد چی میشه. ببینید یه درد ائمه ما این بود که امام میخواست یه بحث علمی رو بیان کنه، مردم گیرایشو نداشتن. آقا امیرالمومنین فرمود فسالون قبلا تفقدونی، بپرسید. طرف اومده میگه آقا تو بگو موهای سر من، ریش من چند تاست. اما زراره اینطور نیست، وقتی در کلاس احکام امام صادق شرکت میکنه شاخهای مختلف رو میره.
بله.
کلاس تفسیر داره امام صادق علیه السلام، کلاس عقایدی که برگزار کرده هشام این جوان بسیار برومند و خوب در کلاس امام صادق شرکت کرده و به عنوان شاگرد اول این کلاس مباحث اعتقادی قشنگی رو رفته.
در واقع میخواید بفهمید که در من حیث المجموع با توجه به ورود امام در همه این زمینه‌های علمی و شکوفایی علم در توسط امام صادق علیه السلام برای مذهب تشیع، به این دلیل در واقع مذهب تشیع به شیعه جعفری نام گذاشت.
چون در واقع تفکر اسلامی و تشیع در این زمان یک نظم و انسجام می‌گرفت،
فرض
مذهب ما به شکوفایی رسید، مذهب ما معروف شد به نام مذهب جعفری.
در واقع مذهبی که امام جعفر صادق اون رو بارور کرد، شکوفا کرد، ولی در واقع
از قبل
در واقع ریشه اون از قبل و زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در واقع لفظ شیعه از اون زمان از کلام پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته شد.
البته یه نکته رو عرض کنم
بفرمایید آقای اعتمادی،
تایید گفته های دکتر، این که چرا فقه جعفری تایید شد و مستمسگ رفتار ما شیعیان در حوزه پذیرش تشیع، این که در عصر پیامبر خوب تا پیامبر بیاد شرایط رو مهیا کنه، حکومت اسلامی رو ایجاد کنه و دین مبینی آورد مردم جاهلیت، فضا اونقدر به اصطلاح باز نبود که علم اسلامی یا علم علوم مختلف اسلامی در شرایط مختلف به مردم آموزش داشته بشه. بیشتر مبارزه بود، جنگ بود، غزوات مختلف. بعد از شهادت پیامبر اسلام هم در واقع امیرالمومنین اون فرصت کافی رو براش ایجاد نکردن.
بله.
اینکه مردم نمیخواستن، چون مردم نمیخواستن نمیتونستن از امیرالمومنین بهره کافی و وافی ببرن. لذا درگیر اختلافات داخلی در میان جوامع مسلمی بود که اون جنگ های رو براش ایجاد کردن. بعد به دوران امام حسن و امام حسین هم که همه شنوندگان عزیز میدونن چه مسائلی رخ داد، در واقع از دوره امام سجاد، اواخر دوره امام سجاد و امام باقر، شروع جریان فکری که اسلام میتواند پاسخگوی مباحث دین و دنیای مردم باشه شروع شد. لذا اوج این تفکر فرهنگی و فکری در دوره امام صادق علیه السلام رو وجود اومد، چون این فرصت رو هم حاکمیت به امام صادق داد، حالا در یک داستانی که انشاءالله زمان خودش توضیح میدم، این فرصت رو حاکمیت بهش داد تا بتونه حدود 4000 شاگرد رو تربیت کنه در علوم مختلف و مباحث فقهی و کلامی.
بسیار خوب.
به همین خاطر دوره امام صادق رو دوره فقه جعفری مینامند.
بسیار خوب. حالا چون به مذهب تشیع پرداختیم و اون جریان های برون دینی و درون دینی دوران امام صادق رو هم می‌خوایم بررسی کنیم، بد نیست که در این جریانات درون دینی به فرقه های مختلف، فرقه مرجئه، فرقه کیسانی و غیره هم اشاراتی بفرمایید، اگر توضیح در موردش می‌دونید.
قبل از اینکه وارد فرقه نهلهای فکری درون جامعه اسلامی برسیم، من یه نکته عرض کنم که در واقع نقش دوران امام صادق و خود امام صادق در بیان مبارزات با نهلهای که به اصطلاح با اسلام مخالفت میکردن و با اساس اسلام مخالفت میکردن، یک گروه اینا بودن.
بله.
که جریان زنادقه از جمله اینها میباشه، جریان های الهادی دینی که کارشون شبه افکنی و زیر سوال بردن عقاید مردم و مبانی دین مردم بوده و برای رسیدن به این مقصود از هیچ تلاشی هم فروگذار نمی کردن. گاه با هدف قرار دادن توحید دهر و طبیعت رو منشأ آفرینش جهان قرار می دادن. این عقیده که منشأ پیدایش موجودات طبیعت است، گرچه مورد تمسک و رفتار زنادقه قرار گرفت در عصر امام صادق، لکن این ریشه تفکر از عصر جاهلیت بود. یعنی در واقع این نوع تفکر خارج از دین اسلام بوده، منشأش هم قبل از ایجاد و بیان به بعثت پیامبر اسلام بوده. بنابراین در قرآن به این تفکر، اونها برای این که فرقه زنادقه بیان مستمسک قرار بدن، میگن تو قرآن گفته فرمودن که غیر از زندگی دنیای ما چیزی دیگری نیست، میمیریم و زنده میشیم و ما را جز طبیعت هلاک نمی کنند.
بله.
بر اساس همین هم سعی کردن شبه افکنی کنن و تفکر الهادی رو در جامعه اسلامی بر اساس تفکر جاهلیت قبل از اسلام به اصطلاح بروز و ظهور بدن. این تفکر در واقع منشأ رفتار این گروه بود که امام صادق علیه السلام با این گروه در واقع وارد مباحث شد. از این گروه اسامه بن حکم در باره وی میگوید ابو شاکره. ابو شاکر بله. برای تفکر خودش استدلال میکرد به این آیه که خدای آسمان را از خدای زمین جدا کرده و دو منبع را تایید میکند که خدای آسمان همون خدای نور است و خدایی که در زمین هست همون خدای بدی و زشتی است. لذا بر اساس همین خوب و بدی رو زمینی کردن، از آسمانی بودن خارج کردن. اینا فرقه‌ها و جریان‌های فکری بودن که خارج از دین اسلام بر فکر و افکار اندیشه مردم به اصطلاح کار میکردن. گروه دیگری که به اصطلاح تو سوالتون وجود داره افکار نهلهای فکری است که حاضر در خدمت شما است.
خب تشکر میکنم از شما جناب آقای اعتمادی. عزیزان شنونده ویژه برنامه سپهر صداقت رو از رادیو گفتگو میشنوید. فرصتی میگیریم از تهیه کننده محترم برنامه و در ادامه باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
زین ماتمی که چشم ملائک ز خون تر است، گویا عزای صادق آل پیمبر است. زین ماتمی که چشم ملائک ز خون تر است، گویا عزای صادق آل پیمبر است. یا رب چه روی داده که از این سوی جان گداز، خلقی پریش خاطر و دلها پرازر است. خلقی پریش خاطر و دلها پرازر است.
ملک و ملک
به ناله و افغان و عشق هست، چون ناگاه نتیم سرد دست. ملک و ملک به ناله و افغان و عشق و آه، چون داغدار حضرت موسی بن جعفر است. تن در نداد بر ستم و این کلام نفس، بر پیروان حق و عدالت مقرر است. آزاد مرد تن به زبونی نمی دهد، مرگ از حیات در نظر مرد خوشتر است. مرگ از حیات در نظر مرد خوشتر است. زین ماتمی که چشم ملائک ز خون تر است، گویا عزای صادق آل پیمبر است. زین ماتمی که چشم ملائک ز خون تر است، گویا عزای صادق آل پیمبر است.
ویژه برنامه سپهر صداقت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما هستیم با حضور کارشناسان محترم برنامه جناب استاد حمیدرضا اعتمادی و جناب آقای دکتر حجت بجستانی. جناب آقای بجستانی در زمینه جریان‌های برون دینی جناب آقای اعتمادی توضیحاتی رو دادند. در زمینه نهله‌های درون دینی هم بعد نیست اشاراتی داشته باشیم خیلی کوتاه، فقط در این حد که شنوندگان عزیز بدونن حالا این در واقع قاسگاه این فرقه دیه و اسماعیلیه و بعد حالا اشاراتی هم داشته باشیم به بقیه فرقه.
بله، ما در کنار نهله‌هایی که خارج از دین اسلام بود که حالا نمونه‌شو فرمودن، مثل در واقع زنادقه بودن که اینها کلن زندگی بودن، خدا رو قبول نشن، بیشتر مادیگرا بودن و امثال اینها، یه تفکرهایی هم در بین خود مسلمانان به وجود اومده بود که خب نمونه این ما میتونیم بحث مرجعه رو در واقع داشته باشیم که مرجعه بیشتر قائل به این بودن که خداوند کریم یه آدمی که گناهکار بوده و گناه کبیره انجام داده و قرار بندازه جهنم، نمیندازه جهنم، واگذار میکنه به دیگران، به این امور مادی که در اینجا اتفاقاتی بیفته. در واقع یک نوع تفویض الهی بود. معتزله هم که خب یکی از در واقع فرقا و مذاهب قوی است که همچنان پرطرفدار هست، که البته من باز در بین فرقای غیر شیعه رو تا جایی که دقت داشتم معتزله خیلی به شیعه نزدیکه، چون عقل رو و تعقل رو قبول داره. ماله. که خب ما در مقابل معتزله می‌بینیم اشاعره هستن که اونا کلن عقل رو تعطیل کردن متاسفانه، ولی به هر حال معتزله باز یکی از فرقه هایی بود و در واقع تفکرهایی بود که به وجود اومده بود. یکی دیگه از اون مواردی که به وجود اومده بود کیسانیه بودن که خب مختار ثقفی وقتی که در واقع اعلام خونخواهی از امام حسین کرد، اول در واقع پرچم آقا امام سجاد رو برداشته بود و پرچم امام حسین کم کم رفت به سمت محمد حنفیه و یارانش رو به سمت محمد حنفیه سوق داد و یک تفکری رو به وجود آورد که البته این تفکر دیگه الان وجود نداره.
و شاید همون موقع هم مستقیم در ایجاد این تفکر خیلی دخیل نبود، دخیل مثل نبود. مثلا زید ابن علی که خیلی مستقیم
بس همینه که مختار به هر حال اینا مختار یا زید یا اسماعیل فرزند امام صادق اینا افراد مثبتی بودن که یک حرکتی رو شروع کردن اما توانایی مدیریت حرکت رو نداشتن و اون جو به وجود اومده متاسفانه منحرف کرد این مطلب رو. مثلا در مورد مختار حرکت ایشون از لحاظ تفکری و اعتقادی جو باعث شد که به سمت محمد حنفیه بره. این نکته ای بود که اینجا بود. یا در مورد زید ابن علی، خود زید عرض کردیم، خود زید ابن علی فرزند امام سجاد برادر امام باقر، زمانی هم که میخواد این حرکت رو شروع کنه با امام باقر علیه السلام مشورت میکنه، صحبت میکنه، گرچه آقا امام باقر بهش فرمود نکن ولی حالا ایشون شروع کرد، اما در نهایت تفکرش یک تفکر اصلی بود. اما بعد از به شهادت رسیدن زید ابن علی، خب چون خودش نبود، ایده هم از یاران طرفداران هزار و یک امید داشتن که با این قیام زید در کنار زید بتونن فرهنگ ناب اسلامی رو به ثمر بنشونن، دیدن ای داد بیداد زید به شهادت رسید چه کنیم. خب اینجا جو باعث شد که اینا رفتن به سمت این که حالا روایات مهدویت رو هم که دیده بودند و شنیده بودند و خونده بودند که آقا داره مهدی ما غیبتی خواهد داشت بعدن ظهور میکنه، اینو آوردن گفتن آقا پس زید ابن علی به شهادت نرسید، به غیبتی رفته و با این تفکر والا و مواد دیگه که بود فرقه زیدی به وجود، یعنی در واقع به وجود اومدن فرقه زیدی بعد از خود زید بود. خود
اینم که میگیم بعد از زید، باز ذهن ها به سراغ یحیی ابن زید هم نره، چون گویا بله. یحیی ابن زید هم در بله. ایجاد فرقه زیدی
یعنی موثر نبود. در واقع بله. مطلب اصلی اینه که خود زید ابن علی در به وجود اومدن این فرقه هیچ نقشی نداشت. در مورد فرقه اسماعیلی هم همین اتفاق افتاد. اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام هست، دارای ذکاوت، دارای زهد، دارای تقوا، دارای یک صفای ویژه بود. من یه وقتایی به دوستان عرض میکنم، میگم انقدر اسماعیل دارای صفا بود و انقدر دارای ذکاوت بود که ببینید در زمان خود امام صادق فرزندش اسماعیل دارای طرفدارانی میشه و پیروانی پیدا میکنه. خب امر خدا بر این مقدر شد که اسماعیل از دنیا بره. اسماعیل وقتی از دنیا رفت، امام صادق میخواد اسماعیل رو دفن کنه، اومد چیکار کرد؟ آقا امام صادق علیه السلام کفن اسماعیل رو زد کنار، صورت اسماعیل نمایان شد، گفت مردم، کسایی که تو تشییع جنازه شرکت کردید، بیاد ببینید این پسرم اسماعیله، از دنیا رفت و من دارم او رو دفن میکنم. در واقع امام صادق علیه السلام با این ذکاوتشون میخوان اون اثر منفی که بعدن به وجود خواهد آمد رو جلوش رو بگیرن. اما وقتی بله. اسماعیل از دنیا رفت، یاران ایشون، کسایی که ایشون رو دوست داشتن، باز نتونستن تحمل کنن، باز همون اتفاق افتاد و گفتن اسماعیل از دنیا نرفته، غیب شده، میاد و فرقه اسماعیلیه رو به وجود آوردن. که من اینجا یه مختصر فقط باز عرض کنم اون نکته که اول عرض کردم، فرقه اسماعیلی در طول دوران ها به سه شاخه مهم تبدیل شد. شاخه مهمش که در ایران قوت گرفت، 100 سال بر ایران حکومت کرد که رئیسش حسن صباح بود، فرقه باطنیه بود که اصلا اسماعیلیه بودن که به نام فرقه باطنیه معروف شده بودن. از چه باب به اینا میگفتن باطنیه؟ از این باب که اینا میگفتن اعتقادت رو باید در باطن نگه داری، ظاهر نکنی، چون میترسیدن ظاهر کنن. حالا اینکه بعدن به قدرت رسیدن، فرقه اسماعیلیه امروز ما میبینیم با نام فرقه احمدیه، شاخه به نام فرقه احمدیه در پاکستان دارن فعالیت میکنن و باز شاخه دیگه شون با نام فاطمیون معروف شده که در مصر بیشتر طرفدار دارن. اینها همه همون در واقع شاخه‌های فرقه اسماعیلیه هستن که به وجود اومد.
یک قسمت نمای سبعیه و قرامته و نزاریه بله بله. و خطابیه و اینها
شاخه‌های کم کم به وجود اومد دیگه. بله. منتها معروفش این سه تا است که بیشتر الان طرفداران زیادی هم داره. یک قسمتی هم داشتیم بحث قلات بود در زمان امام صادق علیه السلام، خیلی گور گرفت، خیلی در واقع اشاعه پیدا کرد متاسفانه و بعضا به بقیه ائمه مرتبه خدایی میدادن که اینها هم دیگه چون خیلی ما نمیخوایم بهشون بپردازیم و تفکرشون الحمدلله امروز جایگاهی نداره، دیگه اینجا من اجازه بدید که ورود پیدا نکنم.
خواهش میکنم.
من یه نکته در رابطه با دوران زیدیه بگم. خواهش تایید کنم اون جنبه مثبت زیدیه که رخ داد توسط فرزند امام حسن، در واقع اصول دیدگاه زیدیه در حوزه امامت یکیش افضلیت امام علی، تجویز تقدم مفضول بر فاضل،
بله.
دومی تأکید بر فاطمی نسب بودن امام و حصر امامت در فرزندان فاطمه علیه السلام، وجود دو امام در یک زمان در دو منطقه را هم نهی کردن، قیام مسلحانه در برابر ظالم، دعوت علنی به خیشتن و خروج بر ضد ظالمان شرط مشروعیت امام می دونستن،
بله.
که در واقع همونطوری که آقای دکتر فرمودن اون قسمت که به اصطلاح در امام صادق قیام زید رو تایید کردن، بعدها تو طول زمان این تفکر که منجر به جریان های مختلف شد که دو گروه از شیعان کوفه با عنوان جارودیه و بطریه شکل گرفت، هویت این فرقه با قیام و فعالیت ها بر ضد حکومت جور و ظلم بود که
تشکر میکنم از شما جانم. یه اعتمادی بد نیست که حالا در واقع برخورد امام صادق علیه السلام با این نهله ها و فرقه ها و در واقع راهکارهایشون در مورد در برابر این نهله ها هم بپردازیم. بفرمایید.
امام صادق علیه السلام راهکارهایی رو در مقابل افکار و اندیشه های انحرافی به اصطلاح در پیش گرفتن که پیروان خودشون رو در جریانات فکری و حفظ و شأن شیعیان باقی خودشون رو در این نوع مبارزات دعوت میکردن. از جمله این که یکی از بهترین کارهایی که کردن تأسیس دانشگاه و تربیت افراد مستعد بود که امام صادق با استفاده از شرایطی که براش پیش اومده بود دانشگاه بزرگ اسلامی رو که توسط پدرش امام باقر علیه السلام پیریزی شده بود به وجود آورد. نکته دومی هم که امام صادق علیه السلام در مقابل این نهله های فکری به وجود آوردن، مبارزه با این نهله های فکری انجام می دادن، این بود که با بحث ها و مناظره های علمی و اعتقادی با گروه های مختلف نیز تونستن مبارزه علنی با این افکار انحرافی بکنن.
بله.
نکته سومی هم که باز از راهکارهای امام صادق می تونیم اون رو بیان کنیم، تبیین و گسترش فقه آل محمد امام صادق علیه السلام بوده و شرط بعدیش هم که باز امام صادق علیه السلام در این مبارزات از حوزه فکری و فرهنگ استفاده کردن، احیای حدیث به عنوان گفتار معصوم در فرهنگ اسلامی بوده که از این طریق امام صادق تونستن با ایجاد مناظره ها و مکاشفات علمی که داشتند با انواع و اقسام نهله های فکری انحرافی مبارزه کنند.
بسیار خوب، به دقایق پایانی برنامه میرسیم جناب آقای بجستانی. بد نیست که اون در واقع حرکت های تشکیلاتی و نظاممند و دقیقی که امام صادق علیه السلام داشتن، چه در زمینه علم و دانش، چه در زمینه مبارزه که حالا کمتر شنوندگان عزیز به این نکته توجه کردند، و چه در زمینه اون شبکه گسترده تبلیغاتی که داشتن و اون وسیل کردن مبلغین به جاهای مختلف، هم اشاره بفرمایید در دقایق پایان.
چون نکته پایانی هست من این رو عرض کنم، امام صادق علیه السلام درد رو خوب شناخته و دوا رو هم خوب نسخه پیچیده. درد این بود که مسلمانان به یک تفکرهای انحرافی رسیده بودن و تفکرهای انحرافی در بین مسلمانان رسوخ پیدا کرده بود و مردم آگاهی دقیق رو نداشتن. اما دوایی رو که امام صادق علیه السلام در نظر گرفته، همونطور که فرمودید، اول تربیت یک سری شاگردان که اینها بتونن بازوان امام صادق در بین مردم برای احیای تفکر اسلامی باشن. خب اینها رو وقتی پرورش داد امام صادق، اینها رو میفرستن. این که میگن امام صادق علیه السلام 4000 دانشجو داشت، 4000 شاگرد داشت، نه اینکه یه جایی بوده امام صادق 4000 تا یک جا مینشستن. 4000 تا در طول چندین سال، شاید امروز 50 تا بودن، فردا 20 تا، پس فردا 100 تا، اینطور بود. از شهرهای مختلف امام صادق اینها رو پرورش میداد و اینها در بلاد مختلف اسلامی، در شهرهای مختلف اسلامی نمایندگان امام صادق علیه السلام بودن. این مرحله اول. مرحله دوم که امام صادق علیه السلام انجام داد، این که مردم بعضن می اومدن به حضرت عرضه می داشتن، داریم طرف اومده محضر امام صادق، آها جان ما نمیتونیم راهمون مسیرمون به شما داره، نمیتونیم همه احکامون رو از شما بپرسیم. حضرت فرمود در اینجور موارد فرج او الی روات حدیثنا، برید سراغ کسانی که اومدن اینجا حدیث رو از ما یاد گرفتن، به اونا تفسیرش رو یاد دادیم، از اونا بپرسید. که اینها هم افرادی بودن که باز امام صادق علیه السلام تعیین کرد، بعضا مثلا گفت فلان شخص رو شما بهش مراجعه کنید.
مله.
نکته بعدی این که امام صادق علیه السلام یه سری مناظراتی رو برگزار میکرد، چه مستقیم چه غیر مستقیم، با افرادی که به هر حال ضد تفکر اسلامی و تشیع بودن، برای اینکه اون تفکر برای همگان رسوا بشه. این کاری هم بود که آقای امام صادق علیه السلام انجام میداد. و نکته آخری که میخوام عرض کنم مبارزه با دستگاه حکومت بود. ببینید این که اینها میان و امام صادق علیه السلام این پیر مرد 70 و خورده ساله رو میان شبانه میریزن توی خونه، سجاده از زیر پاش میکشن، جسارت میکنن، خونه رو آتش میزنن، ریسمان به دست و گردن امام صادق میندازن و در کوچه بنی هاشم میکشن، امام صادق برخوردی که اینجا اتفاق میفته و انجام میده این که مردم چهره مظلومانه حق رو اینجا ببینن. و این اون کاری بود که آقای امام صادق علیه السلام به زیبایی انجام داد. انشالله که خدا توفیق عنایت کنه بتونیم جزء یاران خوب اون حضرت باشیم.
انشالله که خداوند دعای شما رو در حق همه ما و شنوندگان عزیز مستجاب کنه. تشکر میکنیم از شما، فرصت برنامه پایان رسید، با شما خداحافظی میکنیم جناب آقای بجستانی، همچنین با شما جناب آقای اعتمادی، و سپاسگزاریم از اینکه به این برنامه تشریف آوردید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودین سپاسگزاریم و بار دیگر تسلیت عرض می‌کنیم. این واقعه جانسوز رو، شهادت امام جعفر صادق، ششمین ستاره فروزان سپهر امامت. خداوند یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. تسلیت ما را به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام پذیرا باشید. از امام صادق علیه السلام سوال شد چه کسی مغضوب ترین بندگان نزد خداست؟ حضرت فرمود کسی که خدا را متهم کند و او کسی است که استخاره بگیرد و با خدا مشورت کند و خدا چیزی را که او کراهت دارد برایش انتخاب کند و او ناراحت و خشمگین شد.